بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه راز تندرستی رو هم داشته باشید. موضوعی که به اون میپردازیم چگونگی اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی است. به نام آقای دکتر علی دیاروند، متخصص بیماری های عفونی، هم در ادامه برنامه صحبتشون تقدیم حضورتون خواهد شد. وابستگی به الکل که گاهی با عنوان الکلیسم خوانده می شود، یکی از جدیترین مشکلات نوشیدن مشروبات الکلی است که دلالت بر تمایل شدید و غیر قابل کنترل به نوشیدن الکل دارد. نوشیدن الکل نقش مهمی در زندگی روزمره افراد الکلی دارد، چرا که می تواند منجر به تقویت تحمل فیزیکی، یعنی نوشیدن مقدار زیاد الکل بدون ظاهر شدن مسمومیت یا بروز علائم ترک شود. وابستگی به الکل درجات مختلفی دارد و همیشه وابستگی به مشروبات الکلی در سطح بالا نیست. به عبارتی باید گفت افرادی که اغلب شبها در هفته یک بطری شراب را با دوست خود می نوشند و یا همیشه بعد از کار عادت به نوشیدن الکل دارند، شدیداً به الکل وابسته هستند و سلامتشان در معرض خطر است. هر فردی ممکن است به الکل وابسته شود. اگر فردی احساس کند که بدون نوشیدن مشروبات الکلی نمیتواند احساس آرامش و لذت داشته باشد، از لحاظ روانشناختی به الکل اعتیاد دارد. سوء مصرف الکل شامل بسیاری از رفتارهای مضر از جمله شرابخوری، رانندگی در حالت مستی و یا نوشیدن الکل و انجام فعالیت‌های دیگر است. وقتی فردی عواقب منفی ناشی از مشروبات الکلی را تجربه می‌کند، در حقیقت به حوزه سوء مصرف الکل وارد شده است. با وجود اینکه سوء مصرف الکل همیشه منجر به اعتیاد به شراب نمی‌شود، اما می‌تواند نشانه‌ای از مراحل اولیه اختلال باشد. هنگامی که سوء مصرف موجب اختلال در کار، تحصیل، تعهدات اجتماعی شده و یا منجر به رفتارهای بیپروا در رانندگی یا نوشیدن مشروبات می شود و در نهایت علارغم عواقب موجب تمایل شدید به نوشیدن در فرد می شود. صحبت‌های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر علی دیاروند، متخصص بیماری‌های عفونی.
اعتیاد به الکل و اعتیاد به مواد یک پروسه و فرایند مقطعی و ناگهانی نیست که یک دفعه شکل بگیره. زمینه‌های فراوان فردی، روانی، اجتماعی، زیستی میتونه دخالت داشته باشه در محیط خانواده، در محیط اجتماعی که فرد درش زندگی میکنه و تمام اون زمینه‌ها میتونن فرد رو مستعد به تجربه مصرف مواد و بعد از تجربه مصرف مواد مستعد به ابتلا به اعتیاد بکنن. در واقع اعتیاد یک شبه شکل نمیگیره و این اتفاقا قسمت نگران کننده ماجراست که افراد در اوائل ممکنه که خیلی باوری بر اعتیاد آور بودن اون مادهی که دارن استفاده میکنن مثل الکل نداشته باشن. اولین تجارب مصرف خب طبیعتاً چند تا حالت در فرد ایجاد میکنه. بعضی‌ها هستن وقتی که اولین تجارب مصرف الکل رو دارند حال ناخوشایندی بهشون دست میده، حالت تهوع و سردرد یا به هر حال احساس درونی ناخوشایندی که اونها رو به اصطلاح خودمونی زده میکنه و منزجر میکنه از مصرف. اونها همون اولین تجارب مصرف براشون کافی است و دیگه ادامه نخواهند داد. در خیلی از موارد دیگه دنبال تکرار این تجربه نخواهند رفت. اما در بسیاری از موارد افراد ممکنه که در اولین تجارب مصرف حال ناخوشایندی نداشته باشن و بسته به محیط و جمعی که دارن در اون استفاده میکنن حتی تغییراتی رو در حس و حال خودشون احساس بکنن که این تغییرات نمیگم مثبت ولی حداقل بار منفی خیلی زیادی براشون نداره. در واقع اون اصطلاحی که عنوان میشه مصرف تفننی یا تفریحی شاید در اولین دفعات مصرف، موقعی که مصرف رو شروع میکنه، اولین تجارب رو داره دست میاره، تا حدودی بتونیم توجیهش کنیم و بگیم که میتونه وجود داشته باشه. در واقع فرد تحت شرایط مختلف توی جمع دوستانه نشسته، توی رودرواسی با دوستای همسن و سالش قرار گرفته، توی محیطی است که از سر کنجکاوی ممکنه بره سراغ مصرف و به هر حال به هر دلیل مختلفی و به هر دلیلی ممکنه که یک یا چند بار مصرف یک ماده و الکل رو تجربه بکنه و این فاصله تجربه های متفاوت مصرف و تجربه های متوالی مصرف در واقع ممکنه گاهی خیلی هم زیاد باشه و اون تک تجربه ها ممکنه خیلی هم برای فرد ناخوشایند نباشه. توی این مرحله فرد به اعتیاد آور بودن ماده به هیچ وجه اعتقاد نداره، دوچار ولع مصرف نمیشه، یعنی وقتی که تو خونه نشسته خیلی حواسش نمیکنه که الان من برم توی تنهایی خودم یه به اصطلاح موادم یا الکلم رو تامین کنم و استفاده کنم، یا خیلی مشتاق و به اصطلاح حریص نیست برای اینکه مثلا یه جمع دوستانه‌ای رو دعوت بکنه که دوباره بخواد اون تجربه رو داشته باشه. همونقدر که گاه و بیگاه داره این تجربه رو براش تکرار میشه و به اصطلاح اتفاق میفته، همون براش کفایت میکنه و میتونه احساس خوب یا احساس رضایتی بکنه یا حداقل همونطوری که گفتم حس منفی نسبت بهش نداشته باشه. ولی خب در بسیاری از موارد توی این نقطه متوقف نمیشه متاسفانه و روند اعتیاد یک روند موذی، آرام و پیشرونده است که قابل پیش بینی نیست که مراحل بعدیش چگونه خواهد بود و کی به عوارض بعدی مبتلا خواهد شد. شاید اولین تجارب مصرف مستقیما در مورد الکل نباشه، در ارتباط با موادی باشه که به اصطلاح ممکنه سبکتر باشه. گاهی ممکنه که حتی یه قدم عقبتر تجربه موادی رو داشته باشه که خیلی در اولین دفعات مصرف براش آزاردهنده و آسیب رسان نبوده و بنابراین یواش یواش بره جلوتر رو بخواد مواد جدیدتری رو تجربه کنه مثل الکل رو. میخوایم راجع به ولع مصرف یا به اصطلاح کریوینگ یا همون وسوسه مصرف با هم دیگه صحبت بکنیم. ولع یعنی اشتیاق و میزان هیجان و شوری که فرد برای تجربه یک اتفاق یا در واقع برای پیدا کردن یک تجربه داره. الزاما مربوط به مصرف مواد و الکل نیست و این ولع مصرف رو آدم ممکنه برای کارهای مختلف یا ولع رو در واقع و اشتیاق رو برای کارهای مختلف داشته باشه. برای غذا خوردن هم فرد ممکنه که دچار ولع باشه و بعد احساس گرسنگی بکنه و این کمک بکنه یا در واقع مستعدش بکنه برای اینکه پرخوری کنه و چاق بشه، او رو در معرض چاقی قرار بده. ولع یه جزء ذهنی داره، یک اشتیاق ذهنی است و یک جزء فیزیولوژیک به اصطلاح، یه سری تغییراتی که به هر حال ما تجربه کردیم. در نظر داشته باشید که شما خودتون یا یکی از اطرافیانتون آدم خوشخوراکی است به اصطلاح، علاقه‌مند به تجربه غذاها و خوردن و رستوران رفتن و آدم پرخوریه و لذت میبره از غذا خوردن خودش. من طبیعتاً نمیخوام راجع به اعتیاد به غذا خوردن و چاقی و اینها صحبت بکنم، میخوام نمونه‌ای رو بگم که معنای ولع تو ذهنمون بیاد. وقتی که یه فردی که خیلی گرسنه است و اشتیاق زیادی برای غذا خوردن داره و غذا خوردن برایش لذت خیلی زیادی محسوب میشه. در شرایطی که گرسنه باشه و نیاز به غذا خوردن داشته باشه، از جلوی یه رستورانی که دوست داره عبور میکنه و رنگ و بوی غذاهای اون رستوران رو میبینه و استشمام میکنه یا به اون رستوران فکر میکنه، یه حالی پیدا میکنه، حالی که شاید خیلی همون تجربه کرده باشیم. یه مقدار ذهنش میره سراغ اون غذا، دلش میخواد که حتما هر جور هست بره توی رستوران بشینه غذاش رو بخوره، دلش ضعف میره به اصطلاح، دهنش خشک میشه. اگر خیلی خودش رو کنترل بکنه و جلوی خودش رو بگیره، ممکنه برای دقایقی حتی یه مقدار مضطرب بشه، بیقرار بشه، عرق بهش بشینه، یه مقدار دست و پاهاش شل بشه و چه از لحاظ ذهنی و چه از لحاظ جسمی یه حال و هوای متفاوتی پیدا میکنه، دست و پاهاش شل میشه به اصطلاح خودمون. حالا اینکه میره تو رستوران و غذا میخوره یا نمیره دیگه کاری نداریم بهش، این داستان دیگه‌ایه. اون حس و حالی رو که فرد تجربه میکنه، اون تجربه ذهنی و تغییرات فیزیولوژیکی که اتفاق میفته رو ما با عنوان ولع مصرف یا وسوسه مصرف میشناسیم. توی اعتیاد، اعتیاد به الکل یا مواد، ما دقیقا یکی از مفاهیم عمده‌ای که پیشرفت اعتیاد رو به ما نشون میده، طبیعتا نه تنها مفهومش ولی به هر حال یکی از مفاهیم عمدهش، همین بحث ولع مصرف و اشتیاق به مصرف. خب فرد ولع زیادی برای مصرف نداره، گاه و بیگاه اگه مهمونی پیش بیاد برای اینکه حالا همرنگ جماعت بشه، با دوستاش به اصطلاح بتونه مراوده بهتری داشته باشه، فشار از روش برداشته بشه، ممکنه که تجربه مصرف رو داشته باشه، ولی خارج از محیط اون جمع و مهمونی خیلی یادش نمیفته که من برم مصرف کنم یا الکل تهیه کنم یا کاری انجام بدم. اما وقتی که چند بار این تجربه تکرار میشه، نمیدونم چند بار، گاهی ممکنه برای بعضی از مواد با همون دفعات اول باشه، گاهی ممکنه که در سیر زمان اتفاق بیفته و این یه مقدار موزیگری اعتیاد به الکل و مواد رو نشون میده. وقتی تجربه مصرف چند بار تکرار میشه، یواش یواش فرد اشتیاق و ولع برای مصرف پیدا میکنه. تا به الان اگر ماهی یه بار، چند ماهی یه بار یه مهمونی میشد و مصرف میکرد، پا میشد میرفت و همراهی میکرد دیگران رو، الان یواش یواش وقتی میشینه تو خونه گاهی بهش فکر میکنه، یواش یواش تو ذهنش میاد که بد نیست به بچه‌ها زنگ بزنم آخر هفته مهمونی جور کنیم، بد نیست باشیم یه سفری بریم، یه کاری بکنیم که بتونیم جمع بشیم، بد نیست باشم برم به فلان دوستم که توی خونه‌شون الکل داره یا مواد داره، یه سری بزنم با هم دیگه یه گپی بزنیم. اینجور موقع‌ها ذهنمون فریب‌های جالبی هم داره، خیلی زاحت گولمون میزنه، ممکنه دلایل و رشنال‌ها یا توجیه‌های دیگه‌ای رو پیدا بکنه برای اینکه این کارو بکنه. من قرار بوده برم خونه دوستم فلان کار رو باهاش داشتم، بذار برم یه سری بهش بزنم نه فلان کاری که داشتم آماده کرده یا نه، بذار میتونم امروز برم مثلا موتورشو قرض بگیرم باهاش موتورش برم یه دوری بزنم، خیلی وقت احوالشو نپرسیدم، برم بهش یه سری بزنم. یعنی گاهی ممکنه ذهنمون فریبمون بده و این مصرف الکل رو جلوی ذهنمون هم نیاره، یه دلیل و توجیه دیگه‌ای برای ما ایجاد بکنه، ولی خب پشت این قصه همون اشتیاق و ولع هست. و یه اصطلاح دیگه ای داریم به اسم نظریه ذهن، یعنی وقتی که من روبروی یه نفری قرار میگیرم و شروع میکنم با یه نفر صحبت کردن، از حالات چهره اون، از تون صدای اون، از کلماتی که به کار میبره میتونم حس و حال او رو درک بکنم، به این میگیم نظریه ذهن. وقتی با کسی صحبت میکنم میتونم همدلی کنم باهاش، احساسش رو، اگر اضطراب داره، اگر خشم داره، اگر ناراحته، اگر خوشحاله، میتونم اون رو درک بکنم و طبیعتاً پاسخ خودم رو متناسب با هیجانات اون تنظیم میکنم. بخش‌هایی از مغز، من خیلی نمیخوام ریز بشم، ولی بخش‌هایی از مغز مثل مثلا آمیگدال میتونن نقش جدی داشته باشن در اینکه من بتونم هیجانات دیگران رو درک بکنم و پاسخ‌های خودم رو متناسب با اون هیجانات تنظیم بکنم. توی بیمارانی که مصرف الکل و مواد دارن این بخش‌ها آسیب می‌بینه و بنابراین افراد خیلی حس و حال طرف مقابلشون رو درک نمی‌کنن. بارها پیش اومده که حالا خانواده‌هایی که تجربه ناخوشایند مصرف در یکی از نزدیکانشون رو دارن، بارها براشون پیش اومده که مادری داره ناراحتی میکنه، ببخشید زجه میزنه، گریه میکنه و کاملا آشفته است از مصرف فرزندش و فرزندش نسبت به این داستان بی‌تفاوته. برای لحظاتی میگه آره خیلی من معذرت میخوام که دارم ناراحتتون میکنم، یا ممکنه این واکنشای سطحی نشون بده، ولی در نهایت واکنشی متناسب با اون ناراحتی مادر از خودش نشون نمیده، برای اینکه این ذهنیت و این درک هیجانات درشون مختل شده. و البته اینا اختلالاتی نیست که قابل بازیابی نباشه، قابل درمان خواهد بود، چه درمانهایی که مستقیما روی مغز میتونه کمک کنه و تأثیر بذاره، چه تمرینهای روانشناختی که میتونه مجددا اون درک هیجانی فرد رو افزایش بده. قسمتهایی از مغز که مسئول درک عواطف دیگران هست در مصرف اعتیاد و در مصرف مواد و اعتیاد به الکل آسیب میبینه و برای همین اونها واکنشها و رفتارهاشون متناسب با هیجان مخاطبینشون نیست و به نظر میاد که وجدان ندارن، احساس ندارن یا چیزی مثل این.
خب سپاسگزارم از کارشناس برنامه و همچنین از شما عزیزان شنونده که فرصت گرانبهاتون رو به این برنامه اختصاص دادید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.